ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات حدود 500 عملیات تصفیوی و خاصه در مناطق مختلف کشور انجام دادن. ایره هم میشنوین که شورای سراسری ژورنالیست های افغانستان در رابطه به افزایش خشونت ها علیه خبرنگارا ابراز نگرانی کرده و هم رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان متهم به توهین و لتوکوب دو خبرنگار کردن. در خبرهای جهان میشنوین که تحریک اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله خونین بر میدان هوایی کراچی را به عهده گرفته و گفته که هر ده مهاجم ازبک بودند. ایره هم میشنوین که رئیس جمهور برازیل گفته با وجود مشکلات موجود کشورش آماده است تا جام جهانی فوتبال فردا میزبانی کنه. موضوعات دیگه خبری را هم میشنوین، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا از روند دور دوم انتخابات به گونه دقیق نظارت نمایند. وزارت دفاع افغانستان از تلاش ها به هدف رهایی بیش از 30 تن از استادان و محصلین پوهنتون قندهار از سوی افراد مسلح ربوده شده بود خبر می دهد و سازمان ختنو افغانستان ابراز امیدواری می نماید که اشتراک زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از 36% به 50% افزایش یابد. تفصیل اخبار. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا از روند دور دوم انتخابات به گونه دقیق نظارت نمایند. مسئولان این کمیسیون می گویند نسبت به اکثر دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بی اعتمادند و از این رو از تمام ناظرین می خواهند تا برای تامین شفافیت این پروسه دقت نمایند. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
بنابراین یکی از راه‌های مؤثر جلوگیری از انجام تخطی و تخلف این هست که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری با دقت بیشتر از این پروسه نظارت بکنند.
آقای محسنی همچنان گفت که نظارت دقیق از سوی ناظرین نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر در این پروسه تنها گزینه برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی می باشد. وزارت دفاع افغانستان از تلاش‌ها به هدف رهایی بیش از 30 تن از استادان و محصلین پوهنتون قندهار که از سوی افراد مسلح ربوده شده‌اند خبر می‌دهد. جنرال افضلمان رئیس اپراسیون این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که بخش ارگان‌های کشفی وزارت دفاع به خاطر رها ساختن این افراد کار می‌نمایند.
امروز اگر ختم نشود امشب ختم می‌شود و فردا تا ساعت 8 بجه تماما نقاط اطمینان داده خواهد شد. و اگر اعیانم یک یا نیم ولسوالی باقی میمانه مطمئنم سبا کلن کوهدی فجرا خوش.
روز گذشته بیش از 30 تن از استادان و محصلین پوهنتون قندهار در مسیر راه کابل قندهار از سوی افراد مسلح ربوده شدند. سازمان ختنو افغانستان ابراز امیدواری می نماید که اشتراک زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از 36% به 50% افزایش یابد. فهیم صدیقی رئیس این سازمان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت آنان تلاش می نمایند تا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نقش زنان پررنگ تر شود.
تلاش‌های سازمان خط نو مبنی بر مشارکت سیاسی زنان در روستاهای افغانستان بعد از اعلان نتایج اول انتخابات آغاز شد و بر دور دوم انتخابات ما تلاش کردیم که مشارکت زنان پررنگ‌تر باشه نسبت به دور اول.
آقای صدیقی گفت بنابر دلایل مختلف در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اشتراک زنان در مقایسه با مردان کم رنگ بود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را مصطفی صدیقی تقدیم می‌نماید.
تحریک اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله مرگبار این هفته بر میدان هوایی کراچی را به عهده گرفته است. تحریک اسلامی ازبکستان یا IMU امروز در یک بیانیه گفت که در جریان این حمله که جان 27 نفر دیگر را هم گرفت، 10 تن از جنگجویان این گروه شهید شدند. این بیانیه IMU مشمول عکس‌های 10 نفر از جنگجویان لنگی سیاه تفنگدار است که به نظر می‌آید در یک منطقه کوهستانی برفی باشند. تحریک اسلامی ازبکستان که در افغانستان و پاکستان فعال است در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در نامه با نارندر مودی همتای هندیش نخستین ملاقات دو طرف را معنادار و رضایت بخش خوانده است. شریف و مودی پس از مراسم تحلیف صدر اعظم جدید هند ماه گذشته در دهلی جدید ملاقات کردند. در این نامه شریف گفته است که او از این سفر بسیار راضی برگشته و همچنین از مهمان نوازی مودی تشکر کرده است. شریف افزوده است که او چشم براه آن است که همه مسائل حل نشده میان دو کشور حل و فصل شوند. سازمان بین المللی مهاجرت تخمین میزند که 500 هزار نفر شهر موصل عراق را پس از آن ترک کردند که جنگجویان وابسته به القاعده این شهر را محاصره کردند. شورشیان دولت اسلامی عراق و شام ادعا کردند که موصل و بسیاری از بخش‌های ولایت نینوا در شمال عراق را پس از چند روز جنگ سنگین دیروز به دست گرفتند. شورشیان بخش های رمادی مرکز ایالت انبار و بسیاری از بخش های شهر فلوجه را از ماه جنوری به این سو در کنترل خود گرفتند. نوری المالکی صدر اعظم عراق از پارلمان خواسته که وضعیت اضطراری را اعلام کند. ایالات متحده و سازمان ملل متحد در این مورد ابراز نگرانی کردند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام نه تنها عراق بلکه تمام منطقه را تهدید می‌کنند.
The threat that ISIL is presenting is not just a threat to Iraq or the stability of Iraq, but it is a threat to the region.
منشی عمومی سازمان ملل متحد از رهبران سیاسی عراق خواسته تا در برابر خطر که عراق را تهدید می‌کند متحد باشند. پلیس تاجیکستان بیش از 10 معترض را که در برابر سفارت بریتانیا در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان گرد هم آمده بودند بازداشت کرده است. معترضان ساختمان سفارت را به سنگ می زدند و به اساس برخی از گزارش‌های اعتراض کنندگان کمره‌های امنیتی سفارت را شکستند و با محافظان امنیتی هم درگیر شدند. مقامات تاجیک گرد همایی را ممنوع نکرده بودند. مسئولان سفارت بریتانیا در دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این حادثه را تایید اما از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند. انگیزه این اقدام معترضان هنوز روشن نیست. در خبر دیگر داریم که نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی رسانه‌ها از مقام‌های تاجیکستان خواسته که دسترسی به صفحه اینترنتی یوتیوب را دوباره میسر سازد. دنیا میاتوویچ دیروز در یک خبرنامه از مقام‌های تاجیک خواست تا دسترسی نامحدود به اینترنت را فراهم کنند. صفحه یوتیوب از 9 ماه جون به این سو در تاجیکستان مسدود شده و دلیل بسته شدنش هم روشن نیست. و رئیس جمهور برزیل گفته است که کشورش آماده است تا جام جهانی فوتبال را با وجود بالا رفتن هزینه‌ها تأخیر در کار ساختمانی و همچنین اعتراض‌ها میزبانی کند. در سخنرانی تلویزیونی دلما روزف پذیرفته که سازماندهی این رقابت دشوار بوده است. جام جهانی فوتبال 2014 قرار است فردا در برزیل آغاز شود. این بود تازه‌ترین خبرها و اکنون بشنویم که آب و هوا چطور است.
توجه نمایید به پیش بینی وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 21، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 23، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 24، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 24، آسمان آفتابی.
با سلام مجدد، زرغون منگل هستم با سرخط موضوعات خبری گر روز از رادیو آزادی. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد تا از روند دور دوم انتخابات نظارت دقیق داشته باشند. وزارت دفاع افغانستان از صدها عملیات خاص و تصفیه‌ای به هدف تامین انتخابات خبر داده و هم از دستگیری چندین تن از مخالفین خبر می دهد.
طی 24 ساعت گذشته در عملیات مختلف دیگری که در رگه ساعت افغانستان داشتیم 36 نفر کشته که شامل 7 نفر پاکستانی می باشه، تعداد زخمی شدن 4 تن بازداشت شدن.
سازمان خط نو افغانستان ابراز امیدواری کرده است که میزان مشارکت زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از 36% به 50% افزایش بیابد.
برای دور دوم انتخابات ما تلاش کردیم که مشارکت زنان پررنگ‌تر باشه نسبت به دور اول.
شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان در رابطه با افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران ابراز نگرانی نموده و هم رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را متهم به توهین و لت و کوب دو خبرنگار کرده است.
عبدالحمید عبدالمحمد خبرنگار رادیو پتاژک از طرف محافظین عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات کمیسیون انتخابات مورد لت و کوب و توهین قرار گرفت.
از یک کمپاین خود جوش به هدف تشویق مردم بر رایدهی در انتخابات هم می شنوید.
مثبت می اندیشیم و نامزدان پیشتاز نه به اساس کاستی هایشان بلکه از روی فهرست خوبی هایشان و هم دیگه مقایسه کنیم.
برنامه هفتوار رهبران زن را نیز آماده که نشر خواهیم داشت با ما بانین. شنونده عزیز، کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان از نامزدهای ریاست جمهوری خواسته تا از دوره دوم انتخابات نظارت دقیق داشته باشند. مسئولین کمیسیون امروز گفتند که در مورد دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بی اعتبار هستند و از این خاطر از تمام ناظرین می‌خواهند تا برای تأمین شفافیت بهتری پروسه از دقت کامل کار بگیرند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان هشدار داد که در صورت مشاهده هر گونه فعالیت کمپاینی در دوره سکوت هر دو نامزد با عکس العمل جدی کمیسیون مواجه خواهد شدند. ویدا برکی با جزئیات موضوع.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بر نقش ناظرین انتخاباتی و رسانه‌ها در پروسه انتخابات تاکید می‌کنند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که نظارت جدی از سوی ناظرین نامزدان ریاست جمهوری و نهادهای ناظر در این پروسه تنها گزینه برای جلوگیری از تقلبات انتخاباتی است. آقای محسنی گفت که آنان نسبت به اکثر دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بی‌اعتمادند.
ما جدا نسبت به عملکرد اکثر دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات بی‌اعتماد شدیم. بنابراین یکی از راه‌های مؤثر جلوگیری از انجام تخطی و تخلف این هست که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری با جدیت بیشتر نظارت از رأی‌گیری را جدی بگیره و با دقت بیشتر از این پروسه نظارت بکنه.
آقای محسنی گفت هیچ کس نباید مانع مستندسازی تقلبات انتخاباتی چون تصویر برداری و ثبت صدا گردند. سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست تا قوانین انتخاباتی را با جدیت رعایت نمایند.
توصیه ما و کاندیدای محترم این هست که سر از ساعت 12 شب الی برگزاری انتخابات جدن زمان سکوت را مراعات بکنه و از کمپاین ها و تبلیغات انتخاباتی خودداری بکنه.
آقای محسنی میگوید هرگاه یکی از نامزدان دور دوم انتخابات تخطی را مرتکب شود با عکس العمل جدی کمیسیون مواجه خواهد شد. خواستیم در رابطه با این نگرانی کمیسیون شکایت انتخاباتی نظر مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. اما پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دست داشتن برخی از اعضای دفاتر ولایتی این کمیسیون را در تقلبات انتخاباتی تایید کرده بودند. مسئولان این کمیسیون گفتند که افراد متقلب از وظایفشان برکنار شدند و در عوضشان به تعداد 5000 کارمند جدید را در دور دوم انتخابات استخدام کردند.
از بیانات کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میریم به بیانات مسئولین وزارت دفاع افغانستان در مورد امنیت انتخابات. وزارت دفاع افغانستان گفته به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات 259 عملیات تصفیوی و 130 عملیات خاص در مناطق مختلف کشور انجام دادند. سخنگوی این وزارت امروز یک نشست خبری در کابل گفت که در عملیات به شمول افراد مسلح پاکستانی، 77 مخالف مسلح کشته و 48 تن دیگرشان جراحت برداشتند. مسئولین دی وزارت همچنان اطمینان دادند که تا ختم امروز پروسه انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز و محلات رایدهی در کشور خاتمه می‌یابد. جزئیات موضوع از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، وزارت دفاع افغانستان اطمینان داده که امنیت جان رای دهندگان را به گونه جدی تامین خواهند کرد. ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا حالا اردوی ملی افغان برای فراهم آوری زمینه اشتراک مردم در انتخابات 259 عملیات تصفیه‌ای و 130 عملیات خاص را در نقاط مختلف کشور انجام داده اند. آقای عظیمی در این ارتباط گفته است
77 تن مخالفین مسلح که اکثرشان پاکستانی بودن و اکثرشان خارجی بودن کشته شدن و 48 تن زخمی شدن و مقدار جنگ افسار بر اثر اردوی افغانستان افتاد. تا 24 ساعت گذشته در عملیات مختلف دیگری که در رگه ساعت افغانستان داشتیم 36 نفر کشته که شامل 7 نفر پاکستانی می باشه، تعداد زخمی شدن 4 تن بازداشت شدن.
پیش از این مسئولان قوای هوایی افغانستان نیز اطمینان دادند که برای تامین امنیت انتخابات تدابیر خاصی را روی دست گرفتند. در این حال افضل امان، رئیس اپراتیون وزارت دفاع افغانستان، گفته که اردوی افغان از طریق هوا و زمین در تلاش تامین امنیت جان رای دهندگان می باشند. آقای امان همچنان گفت همین نیروها تا پایان روز چهارشنبه تمامی مواد حساس انتخاباتی را به مراکز و محلات رای دهی در کشور انتقال می دهند.
امروز تا دیگر شاید مکمل ختم شد. فردا اطمینان آخری را ما دریافت میکنیم از کلی مسئولین خود، از اونا و از ولایات، که فردا ساعت 8 بجه بر ما اطمینان خود دادن و بزاری وزارت دفاع ملی ما که تمام مواد اساس و تمام نقاط افغانستان و ولسوالی ها انتقال شده.
در این حال شماری از کارشناسان افغان ابراز امیدواری کردند که نیروهای افغان بتوانند به گونه درست امنیت رای دهندگان را تامین بکنند. با باور آنان تامین امنیت مراکز رای دهی و رای دهندگان می تواند بر مشارکت مردم در انتخابات تأثیرات مثبت داشته باشد. قرار است واجدین شرایط روز شنبه هفته آینده، یعنی در 24 جوزا، برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان به پای صندوق‌های رای دهی بروند.
شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته به هدف تامین امنیت دور دوم انتخابات بیش از 250 عملیات تصفیه‌ای و بیش از 120 عملیات خاص در مناطق مختلف کشور انجام دادن. در مورد انتخابات باید گفت که رادیوی آزادی در روز انتخابات که روز شنبه آینده است، برنامه‌های خاص داره و شماره از هر نقطه افغانستان و جریان رای‌دهی در هر نقطه افغانستان با خبر می‌سازه. از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را بشنوین و از تمام پروسه رای‌دهی، شرکت مردم، مشکلات موجود، تهدیدات احتمالی یا روند صلح‌آمیز و بدون مشکل رای‌دهی با خبر شمین. در همین موج بعد از ساعت 7 شام رادیوی آشنایی از صدای امریکا را تعقیب کنین و از مسائل با خبر بانین. حال معلومات در مورد یک تلاش نیک برای تشویق شما برای رای‌دهی در انتخابات. یک کمپاین خودجوش به اقدام فرهاد دریا، هنرمند محبوب افغان، به هدف تشویق شماها بر رای دادن در دور دوم انتخابات راه اندازی شده. فرهاد دریا به منظور مشارکت مردم در روز سرنوشت ساز رای دهی کمپاین رضاکار را راه اندازی کرده که از طرف هیچ نهاد کمک مادی اخذ نمی کنه. دریا خودش در مورد دور دوم انتخابات ای پیغام به شماها فرستاده.
ممکن است بخش از مردم در جمع دو کاندید پیشتاز نامزد دلخواه خود را نیافند، اما این مسئله نباید مانع اشتراکشان در پروسه رای‌دهی شود. ما پیشتر از دلچسبی به شخص رئیس جمهور باید به مقام ریاست جمهوری، به زعامت و به رهبری احترام بگذاریم و به خاطر همین احترام هم در پروسه رای‌دهی باید اشتراک کنیم.
هدف این کمپاین فراخواندن مردم بر رای دهی در انتخابات سرنوشت ساز افغانستان است و مردم فرا میخواند که خود در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
سال ساعت 5:19 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش هایی که خبری. سازمان خط نو افغانستان ابراز امیدواری کرده که میزان مشارکت زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از 36% به 50% افزایش بیافه. مسئولین این سازمان گفتند در دور اول انتخابات ریاست جمهوری به دلایل مختلف میزان شرکت زنان در مقایسه با مردا کم رنگ بود. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شنبه آینده در افغانستان برگزار شود. جمشید حبیب زاده با جزئیات بیشتر.
مسئولان در سازمان خط نو تاکید دارند که به هدف اشتراک گسترده زنان در انتخابات، کمپاین های تشویقی را در 15 ولایت خانه به خانه و از طریق مساجد و رسانه ها را اندازی کرده اند. فهیم صدیقی رئیس این سازمان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل ابراز امیدواری کرد که این بار مشارکت زنان در انتخابات از 36 به 50% افزایش یابد.
هدف اساسی ما است که در دور اول انتخابات حضور زنها در پروسه انتخابات 36% بود و ما توقع داریم که این ارقام بلندتر بره به 50% برسه. تلاش های سازمان خط نو مبنی بر مشارکت سیاسی زنان در روسته های افغانستان بعد از اعلان نتایج اول انتخابات آغاز شد و برای دور دوم انتخابات ما تلاش کردیم که مشارکت زنها پررنگتر باشه نسبت به دور اول.
آقای صدیقی از تمامی نیروهای امنیتی افغان نیز خواست تا به گونه جدی امنیت مراکز رایدهی را تامین و زمینه را برای اشتراک مردم به خصوص زنان در انتخابات فراهم سازند. با باور آقای صدیقی مشکلات امنیتی، کمبود پلیس زن و ناظرین در مراکز رایدهی می تواند تاثیر منفی بر اشتراک زنان در انتخابات داشته باشد.
سه دلیل اساسی تانست که مشارکت اساسی سیاسی زنان را در پروسه انتخابات صدمه برساند. عدم موجودیت کارمندان زن در مراکز رایدهی در نقاط مختلف که در کلنی، همچنان عدم موجودیت پلیس زن در بعض نقاط افغانستان در بعض مراکز رایدهی و همچنان عدم گذاشتن مشاهدین ملی در این مراکز.
در این حال رئیس سازمان خط نو از نامزدان ریاست جمهوری و معاونینشان خواست تا به هدف ترغیب زنان به اشتراک در انتخابات در روز رایدهی با همسرانشان به پای صندوق‌های رایدهی بروند. بر اساس تقسیم اوقات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، مردم در 24 جوزا برای تعیین رئیس جمهور آینده‌شان به پای صندوق‌های رایدهی می‌روند. نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات در 11 و نتیجه نهایی در 31 ماه سرطان اعلان می‌شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:22 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. میپردازیم به ادامه موضوعات خبری. شورای سراسری ژورنالیست‌های افغانستان در رابطه به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگارا در کشور ابراز نگرانی کرده. مسئولین شورا امروز کابل رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان متهم به توهین و لتوکوب دو خبرنگار کردند. اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان با رد ای ادها میگن که این خبرنگارا در تقلب انتخاباتی دخیل بودند و به ارگانهای عدلی معرفی شدند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان میگوید با آنکه رسانه‌ها در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیر داشته‌اند، اما دیده می‌شود که هنوز هم خبرنگاران افغان در ساحه کاری با مشکلات زیاد مواجه‌اند. مسئولان این شورا روز چهارشنبه در کابل ادعا نمودند که عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان با دو خبرنگار برخورد نادرست کرده و آنان را مورد لتوکوب قرار داده است. شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان با صدور اعلامیه از نهادهای عدلی و قضایی خواست تا این قضیه را هر چه زودتر پیگیری نمایند. ممتاز حیدری عضو رهبری این شورا بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفت.
گزارش های واصله به شورای ژورنالیستان افغانستان حاکی است که اخیراً طوفان عمری معاون افتنامه پتیاغت و مدیر مسئول افتنامه جگر عبدالحمید عبدالمحمد خبرنگار رادیو پتیاغت از طرف محافظین عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات کمیسیون انتخابات مورد لتوکوب و توهین قرار گرفت. از ارگانهای عدلی و قضایی در رأس از روی سرانگام جدا می خواهد تا موضوع را سه توقیف این دو تن ژورنالیستان را پیگیری نماید.
و به اساس معلومات شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان، چند قبل رئیس شورای ژورنالیستان ولایت بدخشان نیز از سوی والی این ولایت مورد توهین و تحقیر قرار گرفته بود. نظر به گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان، خشونت علیه خبرنگاران در چند ماه اول سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال 2013 میلادی 18% افزایش یافته است. اما مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان با رد این ادعا میگویند این خبرنگاران در تقلب انتخاباتی دخیل بودند و با ارگانهای عدلی معرفی شدند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
شخصی به نام طوفان عمری به جرم کمیشن کاری و پول گرفتن از کسایی که نسبت به اسناد تحصیلی از اونا بررسی ها صورت می گرفت به شکل بالفعل از طرف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دستگیر شد و به مراجع امنیتی سپرده شد و کسی دیگر شاید همراهش بوده، منتها از طرف کمیسیون یک نفر من حیث کسی که بالفعل همراه رشوت دستگیر شده به اداره سازمان‌والی معرفی شد.
با آنکه در جریان 11 سال گذشته گزارش های زیاد از خشونت ها در برابر خبرنگاران منتشر شده اند، اما خبرنگاران و نهادهای دفاع از ژورنالیستان انتقاد می کنند که تاکنون برای رفع این مشکلات توجه جدی صورت نگرفته است.
مبارزه سیاسی دشوار
سعی نکنند که با تخطی و عبور از قوانین انتخاباتی فضای ناسالم را ایجاد بکنند.
بر ما خود کاندید جابگوز
پوشش خبری کامل انتخابات افغانستان لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
مسئولین امنیتی نیروهای پلیس زند در ولایت بلخ از تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ولایت خبر دادند. قمندان نیروهای پلیس زند در بلخ ادعا دارد که به منظور تامین امنیت بهتر پروسه برگزاری انتخابات، نیروهای پلیس زند از طرف همکاری بین المللیشان آموزش های خاص امنیتی را فرا گرفتن. مجیب و رحمان حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
نجیب نجیب قمندان نیروهای پلیس زن در بلخ از تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس زن برای تامین امنیت پروسه انتخابات خبر می‌دهد. خانم نجیب می‌گوید با آنکه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای پلیس زن در بلخ از سوی همکاران بین‌المللیشان آموزش‌های ویژه داده شده بود و انتخابات نیز بدون هیچ چالش امنیتی سپری شد، وی می‌گوید که این بار نیز نیروهای پلیس زن با همکاری همکاران بین‌المللیشان برای تامین امنیت انتخابات آموزش‌های ویژه امنیتی را فرا گرفت و آماده ی تامین امنیت مراکز رایدهی هستند. با گفته خانم نجیب که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز بدون هیچ چالش امنیتی سپری خواهد شد.
به خاطر دور دوم انتخابات آمادگی خاص را قماندانی امنیه و خصوص قوای پلیس دارن که ما قشناس ما آماده هر نوع همکاری به خاطر روزهای انتخابات است. دهو بار مشکلات امنیتی وجود نداشته، ان شاء الله ده بار مشکلات امنیتی وجود نمیداشته باشه.
از سوی هم عزت الله آرمان رئیس دفتر صحوی کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ میگوید آنان در تمام ولایت بلخ بیش از 319 مرکز رایدهی دارند که اکثرا محلات زنان این مراکز با کمبود پلیس زن مواجهند.
بسیاری مراکز خود طبقه زن نداریم، مثل چربولک، مثل چمتال، دست ساحه زاری و کشندی، مثل تنج، دباش جایا. گرچه ما برشان شرایط مساعد کردیم، ما میتونیم برای دوار توسط به اصطلاح برشان اکرام تعیین کردیم که دیار انتقال بتیند، ولی باز هم دیجا کمبوت هست وجود.
در همین میان تعداد از باشندگان بلخ در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری از کمبود و یا هم نبود پلیس زن در مراکز رایدهی شکایت دارند.
دفعه قبلی رای که دادیم خب وضعیت امنیتی مراکز رایدهی وضعیت امنیتیش خوب بود، یعنی همگی راحت رفتن رای دادن آمدن. کمبود پلیس زن وقت داره، یعنی نیست که مثلا پلیس زن نیست، کمبود است در مراکز رایدهی بخش زنان.
اما عبدالرحمن رحیمی قماندان عمومی پلیس در بلخ میگوید آن تعداد خانم هایی که در چوکات پلیس بلخ کار میکنند تمام آنان در دور نخست انتخابات برای تامین امنیت مراکز رایدهی با وظایف گماشته شده بودند. این در حالی است که به تازگی مسئولان کمیسیون امنیتی پروسه انتخابات در وزارت امور داخلی کشور نیز اعلام کردند که در سرتاسر کشور بیش از 12,000 پلیس تن برای تامین امنیت مراکز رایدهی با وظایفشان گماشته شدند. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در اثر انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب 5 تن از افراد ملکی کشته شدند. جزئیات بیشتر از این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
تحریک اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله مرگبار بر میدان هوایی کراچی را به عهده گرفته و گفته است که هر 10 مهاجم ازبک بودند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان در نامه به نارندر مودی همتای هندیش نخستین ملاقات دو طرف را معنادار و رضایت بخش خوانده است. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که اسلام آباد در مورد خریداری شماره از هلیکوپترهای نظامی MI-35 با مسکو در حال مذاکره است. سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین میزند که 500,000 نفر شهر موصل عراق را پس از آن ترک کردند که جنگجویان وابسته به القاعده این شهر را محاصره کردند. در خبر دیگر آمده است که شورشیان وابسته به دولت اسلامی عراق و شام قنسولگری ترکیه را در شهر موصل تصرف کردند و شماره از دیپلمات‌های قنسولگری را ربودند. و پلیس تاجیکستان بیش از 10 معترض را که در برابر سفارت بریتانیا در شهر دوشنبه مرکز تاجیکستان گرد هم آمده بودند بازداشت کرده است. انگیزه این اقدام معترضان هنوز روشن نیست.
با تشکر از مصطفی صدیقی، آل هم چند خبر از جهان ورزش.
آینه روز ورزش. مسابقات انتخابی ورزشکاران برای لیگ برتر فوتبال افغانستان به زون مرکز رسیده است. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، قرار است از میان ورزشکاران ولایات پروان، کاپیسا و غوربان ورزشکاران تیم عقابان هندوکش تشکیل شود. علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت قبل از این مسابقات زون خط برگزار شده بود که ورزشکاران برتر از میان ولایات پکتیا، پکتیکا و خوست انتخاب شدند. مسابقات انتخابی ورزشکاران به هدف تشکیل 8 تیم از ولایات مختلف افغانستان آغاز شده است. قرار است لیگ برتر فوتبال افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر با حضور 8 تیم برگزار شود. مسابقات تیم ملی پاورلیفتینگ تا 3 هفته آینده در کابل برگزار می شود. مسئولین فدراسیون پاورلیفتینگ با رادیو آزادی گفت قرار است ورزشکاران بیش از 20 ولایت کشور برای کسب عضویت تیم ملی پاورلیفتینگ در این مسابقات با هم رقابت کنند. خواجه فرید صدیقی رئیس این فدراسیون با رادیو آزادی گفت این مسابقات در کاتگوری های مختلف وزنی برگزار می شود که 3 روز جریان خواهد داشت. با گفته او قرار است 27 چهره برتر عضویت تیم ملی پاورلیفتینگ را کسب کنند. و ورزشکاران تیم ملی تنیس افغانستان به قزاقستان رسیدند. این ورزشکاران افغان به هدف اشتراک در کمپ تمرینی به این کشور سفر کردند. با گفته مسئولین فدراسیون تنیس در این مسابقات کشورهای زون 3 آسیا که شامل تاجیکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان است شرکت می‌کنند. و نماینده از افغانستان در این بازی‌ها 2 ورزشکار دختر، 2 پسر و 1 مربی شرکت کردند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار زنان رهبر و حقوق بشری را بشنوین، گزارش داریم از ولایت فاریاب. در اثر انفجار ماین کنار جاده در مربوطات ولسوالی دولت آباد فاریاب 5 تن از افراد ملکی کشته شده و 2 تن دیگر جراحت برداشتند. ولسوال دولت آباد گفته که این رویداد پس از یک درگیری 2 ساعته بین نیروهای امنیتی و شورشیان طالب رخ داد. از طرف هم اهالی و باشنده های محل ضمن محکوم کردن ای مثلا میگن که قربانی‌ها تمامشان افراد ملکی بودن و میخواستن زخمی های خود در مرکز صحی ولسوالی انتقال بدن که در مسیر را با ماین برابر شدن و 5 تن از عزیزای بیگناه خود در این رویداد از دست دادن. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب جزئیات بیشتر داره.
سید عبدالسلام نزهت ولسوال دولت آباد فاریاب میگوید این حادثه پس از درگیری 2 ساعته در قریه خیرآباد این ولسوالی به وقوع پیوسته و در نتیجه 5 تن از اهالی کشته و 2 تن دیگر جراحت برداشتند.
امشب ساعت 11 به وقت محلی در ولسوالی دولت آباد طرف شرق ولسوالی پست‌های امنیتی اینجا موجود است. مخالفین حمله نمودند، در بالای 3 پست و راه‌های مواصلاتی را منگذاری کرده بودند. در اثر تبادله آتش بین نیروهای امنیتی پست و مخالفین 2 نفر از اهالی زخمی شده بودند و اینا را می‌خواستند به کلینیک انتقال بدهند. اینا به معین کارگزاری شده دشمن برمی‌خورند که توسط یک رکشا زخمی را انتقال می‌دادند. در اثر انفجار ماین دشمن 4 نفر گویا جان خود از دست می‌دهند که یک نفرم داخل قریه کشته شده بود و تعداد کشته شده‌های اهالی 5 نفر است و تعداد زخمی هم 2 نفر می‌باشد.
در همین حال اهالی ولسوالی دولت آباد می‌گویند ما شبانگاه دیشب مجروحین خود را در مرکز صحی در حال انتقال بودیم که با ماین جاسازی شده برخورد نمودیم و در نتیجه عزیزان ما تلف شدند.
شب طالبا در پست‌های دولتی که در اونجا دولت مانده سر از پست حمله کرده بودند. در جان حمله یک نفر 2 نفر از اهالی که قوم خود ما بود اونها زخمی شدند. باز ما می‌خواستیم این زخمی ها را در کلینیک ولسوالی دولت آباد انتقال بدیم. در مسیر راه طالبا قبل از اینکه ما در اونجا بریم ماین جابجا کرده بودند. ما تعدادی از اهالی که می‌خواستیم از اونجا عبور کنیم در ماین جاسازی شده برخورد کردیم و جمله 4 تن شهید شدن و 2 نفر از اینا متأسفانه که زخمی شدند. زخمی ها را ما در شفاخانه مرکزی پارا باز انتقال دادیم. این عمل طالبا را ما کاملا تخریب عملشان عمل غیر انسانی است، غیر اسلامی است. اینا به غیر از کشتن اهالی دیگه کاری ندارن. عمل از اینا دور از انسانیت، دور از اخلاق اسلامیت است.
از سوی هم ولسوال دولت آباد فاریاب میگوید تحرکات طالبان به منظور اخلال امنیت و برهم زدن پروسه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری میباشد و اما مردم ولسوالی دولت آباد آماده هستند تا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به صورت گسترده شرکت نمایند.
مردم تصمیم دارند در سایتایی که امن اعلام شده قبلا به مو سایتا چون مردم نیا و رای میتا و آماده رای دادن برای دور دوم انتخابات اهالی دولت آباد تصمیم دارند.
این رویداد در حالی صورت میگیرد که به گفته محمد صالح صالح ولسوال المار دیروز به اثر پرتاب هاون مخالفین مسلح دولت در قریه تیوروق المار 2 تن از جوانان جانهای خود را از دست داده بودند. در رابطه به هر دو رویداد طالبان تا کنون ابراز نظر نکردند.
رهبران زن
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فوزیه نوابی. او در کابل به دنیا آمده و در لیسه مریم درسای ابتدایی خود را به پایان رسانده است. سپس از پوانتون تعلیم و تربیه از رشته ساینس فارغ التحصیل شده است. فوزیه نوابی اکنون مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال کشور است. او میگوید برای رسیدن به موفقیت از 7 خانه رستم گذشته است. از خودش میشنویم که چه کسی در موفقیتش نقش داشته است.
اتفاقا که دفعتون در مکتب به خانه پدر بودم بعد از این شوهر مزید نقش اساسی داشته که مدست جامعه در اجتماع باید زیر بیشتر داشته باشن. یعنی تحصیل فرام کرد، مکتب از خلاف کردم، فاکلته خوندم و بعدا باز همین ارتباطاتی که من با زمانی که معلم بودم با مردا و زنا مالی نشد باعث که من نباید با کس سلام علیکی کنم. شما میفهمن از فنانات ما پسند بود در جامعه که از زن جوان نمیتونست با کس صحبت کنه یا در روزی دو برات خونه یکی دیگه برن. اما بر من امکانات معیا ساخت که من تانستم با مردم ارتباط خدا بیشتر داشته باشم و هم در پلیس با اون بودم. بعدم مادر شده بودم تحصیلات عالی خدا داشته باشم.
عمدترین دشواری را که در سالهای دشوار زندگیتان تجربه کردین و ما قصه کنین، بانو نوابی، که برای رسیدن به موفقیت باید از چه صدهای میگذاشتین؟
من دختر بودم که در زمان جنگ نه و تازه جوان شده بودم و بعدم چون شرایط جنگ بود باید در عزیز شرایط بسیار سخت بود در کابل و به ازدواج داده شدم و با وجود همی تلاش های کردیم، یعنی یک دختر که در خانواده که برای ازدواج کنه درس خواندن بسیار مشکل بود، با وجود از او هم در پلیم شوارم بود درس خواندیم. اما مشکل اساسی که من در زمان که دیدم دوره دو ده جنگ که مجاهدین حکومت گرفت و بعد هم طالبا، در زمان مجاهدین بعضم خوب بود، شرایط کار مساعد بود تا اندازه، اما زمانی که طالبا آمد ما زنا در چهار دیواری خانه های خود زندانی شدیم که حتی صدای نفس کشیدن نداشتیم. حتی با بود سفید، بسکول سفید یا پتلون سفید دختر را یا زن را که میدن شلاق میزدن و بدون محرم از خانه در آمدن نمیتونستیم. اطفال ما، دخترای ما خانه نشین بودن، فقط مکتب برای بچه ها بود. بر ما بسیار نگران کننده بود که بچه که داشتیم سنف اول و سنف سه همه که سنف چهار مکتب هر روز در اینا مردم چادرهای سیاه یک دانه لنگی جور میکردم که اینا باید لنگی پوشیده برن، طفلا لنگی را به سر کردن نمیتونست. هر روز بچه خورد میامد خانه که مادر استاد نارضت که شما مسلمان نیستیم که لنگی به سر میکنیم. خودم و همی شامت که داشتم رفتم بایدی که مدیر مکتب طالب بود و چادری بسر داشتم، هیچ فراموشم نمیشه. به اداره مکتب رفتم بایدی که زن رو براده مکتب کس اجازه نمیرد، اما ما رفتم از اک اولاد خود که تطل هست نمیتونه چطور شما شلاق کاری کردیم در پشت زفتاش با چوب و خنچه زدیم که او باید مندی بسر بکنم، شاید من امکانات نداشته باشم، باید مندی هم سیاه باشه که شما میبین بسر بکنم، این مشکل هست، تطل هست، باید آموزش بگیریم. خب واقعا مشکلات زیاد بود و اول همی که دختران میامدن به خانه که استاد باید ما رو درس بگیم، استاد کجا بریم، همسایه ها همه از من خواستار ازی شدن که من به خیرخانه زنایه 11 زندگی میکنم، امو جا گفت میترزم فعلا ندار هستم، من توانستم که کورس زیاد بکنم و دخترها رو درس بگیم و زمانی که دخترها رو درس دادم من تو خانه ما هم به بیرون از منزل کنم برنامه نداشتم، میامدن به خانه و میخواستم که درس بخونم. روز بود که دروازه تک تک شد، زمان که بیرون در آمدم از خانه که سه نفر طالب با سلا و یک دانادم قمچین گریس یا بلیفتشان ریز خانه ما چرا مه، دخترها چرا مه، کتاب زیر قولشان است و بنده پای ملاب در بیس سلاق زدن. اما وقت وشتناک بود از همسایه آزر نمیشید که چرا، آیا چی که داد فریاد مرا در او زمان غیر آسمان غیر اولاده و مو شابزای تلکنج خانه و تا تاو خدا پت کرده بودم تاسه بدی نبود که میشنید. به او حالت هم بازم من مبارزه خدا ادامه دادم، کامستم که خدمتگار مردم باشم و مسافرت خودم بعد از اینکه طالب را سقوط کرد نتیجه هم دیدم که برخورد نمدم مقابل مردمون باید تعیی شد که من روز و حضور داشت هزارا هزار مردم.
گفتین که شوهرتان را از دست دادین، میشه بگوین که در چه دوره در افغانستان از دست دادین؟
شوهر ما تحصیل کرده مکه بود در زمان حکومت طالبا در سال 1337 و سر لط کوه طالبا فقط برستی که در شرطخانی جمعیت زنده بود و بعد از روز 1337 مرده شده خانه آزم و دیگه من نفهمیدم کی بودی طالب، از کجا پیدا شد، چرا لط کوه کرد، سر کدام موضوع بود و اینشه من نفهمیدم. برازی که همیش میگفت اینا ما را ملحد میدن، کمینست میدن، خواهی که هر جوان در دوره تحصیلات خود میخواد از جناه برای ایسی باشه یا دیگر باشه من نمیدم. مدن آدم روشن فکر بود، درست هستی درش بود، درست هستی در مفته او تحصیل کرده بود، اما اونا خوش نداشتن به این خاطر که ملحد هستی، کمینست هستی و این علت ها لدکوب شده بود. چرا زن همسایه و اونا قصده که زنان که شوهر که لدکوب میتونن همین موارد هم میگفتن.
تشکر که این موضوع رو هم با ما در میان گذاشتین. و حالا میخوایم بفهمم بانو نوابی که با وصف این همه مشکلات که شما باش دست و پنجه نرم کردین و موفقانه به در آمدین از پشت این همه مشکلاتی که داشتین در زندگی، با ما قصه بکنین از دستاوردهایی که در دوره نو پس از رژیم طالبان بدست آوردین به ما اندکی بگوین.
زمان که اداره مقت روی کار شد، در وضع معرف واز شد، در روی زن و دختر به صفت مدیر لیسی دیجیتال و دیسنگری در نایی یادی خیرخانه کابل ایفای وظیفه میکردم. در ماه جوزای سال 1381 به صفت وکیل لوی جرگه استراری منتخب مردم، همچنان وزیر امور زنات و وقت با کس از سیما سمر بود و اسناد پیش خود دارم، به صفت وکیل از طرف نام دارد شدم و به علیه جرگه استراری در اشتراک کردم که تعداد زیاد زنا حضور داشت و همین روی جرگه استراری باعث رشد من شد. 12 سال است که در ولایت بس کار میکنم. بعدم به صفت معاون بخش انکشاف و حقوق زنان در جنوب شمال معرفی شدم.
از دستاوردهایی که به دست آوردین قصه کردین، در 12 سال گذشته زنان مثل شما دستاوردهایی داشتن در بخشای سیاست و تجارت و صحت و معارف و اینها، اما هنوز هم شمار از زنان نگران به نظر می آیند از رفتن به همو سالهای دشوار که شما هم تجربهش دارین. تقریبا می دانین که زنان هیچ گونه تحرک اجتماعی نداشتن. شما چگونه می اندشین اکنون که سالهای زیاد میگذره از اون زمان، نگران هستین یا امیدوار به حرکت به جلو؟
یاد موضوعی که من همیش امیدوار میسازه و امید دارم به این که در 12 سال با وجود کمی کاسیایی کنجی داره دستاوردهای اندک زنا دارم، اما این دستاوردها بسیار اندک از با وجود که جامعه جهانی بیشترین کمکها را برفنستان کرده. یاد مشکل که یاد موضوعی که من واقعا نگران میسازه بعض ادارات و انجوهای هست که در راستای حقوق زن کار میکنن، فقط بودجه میگیرن، فن میگیرن، به نام زن حقوق زن تجارتی چاختن که در زن در سطح قره و قصبات و رسوله چیزی نشده.
پیام شما چیست برای یک زنه که همین لحظه در روستای نشسته و صدایتان نمیشنه و کوتاه لطفا؟
من فقط یک خواهش مادرانه خواهرانه دارم که کوشش کنن که از حق حقوق خود آگاهی پیدا بکنن، چرا که اسلام عزیزم برشان حق داده، قانون هم برشان حق داده که باید از حق حقوق خود آگاه شوند و طفلای عزیز خود که خن خور دارن دخترهای نازنین خود به ازدواج نتن و بدل نتن، به فروش نرسانن، کوشش کنن که زمین مکتب خواندن برشان مساعد بکنن. زمان که سطح آگاهی از طریق گفتار بلند بره در خانواده خشونت نیست.
حقوق اساسی و بشری. سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. خوشحال هستم که باز هم با بحث روی یکی از موضوعات دیگر حقوقی در میزبانی این برنامه قرار دارم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، آمر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحابی حقوق بشر افغانستان است. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی حاکمیت قانون بحث می‌کنیم. امیدوار هستم که موضوع برنامه ما بر شما مفید و جالب تمام شود. تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار. در آغاز برنامه از آقای آموزگار میپرسیم که حاکمیت قانون چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاسگزار هستیم از شما و خدمت همه شنوندگان سلام عرض میکنیم. در رابطه با حاکمیت قانون در تمام کتب، در تمام نوشته ها تعریف مشخصی متاسفانه وجود نداره، اما هر نویسنده و هر دانشمند آمده تعریف دیدگاه خود را نسبت به این موضوع ارائه کردن. بعضی از آدم ها آمده گفته که برابری و مساوات در برابر قانون حاکمیت قانون هست، و بعضی ها آمدن مطرح کردن گفتن حکومت قانون در مقایسه با حکومت های دیکتاتوری و استبدادی که در اونجا قانون حاکم نیست، در این رقم یک نظام مطلقه هست و نظام پادشاهی هست، ما میتونیم بگوییم که در اینجا حاکمیت قانون در اینجا مطرح میشه که بر مبنای از اصل حاکمیت قانون استفاده خودسرانه کسایی که در رأس قدرت قرار دارند و به صورت مستبدانه و به صورت خودسرانه از قدرت در تصمیم گیری ها مردود هستند، یعنی جایز نیستند. در نظامی که در اونجا حاکمیت قانون هست باید مردم در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، مردم خودشان برای تعیین سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرند. و بازم بر اساس از این اصل حاکمیت قانون گفته میتونیم که حاکمان و سیاستمداران و دولت مردان و کسایی که در نهادهای حکومتی کار میکنن اینا خادم مردم هستند، اینا حافظان قانون هستند، اینا باید از حافظ جان و مال مردم باشن، حافظ آبرو و عزت مردم باشن. و نکته دیگه ای که خوب است که در این زمینه علاوه شوه و اینه که در نظامهایی که قانون حاکم هسته میزان حاکمیت قانون در اون نظام دلالت بر مشروعیت نظام ها میکنه و هر قدر که در نظامی یا در حکومتی مثلا قانون حاکم نباشد در اون نظام، اون نظام مشروعیت خود را از دست میده.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، بحث های ما با آقای آموزگار ادامه دارد اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. باز محمد آموزگار، عامر بخش تعلیم و تربیه دفتر صحاوی حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم و روی حاکمیت قانون بحث میکنیم. آقای آموزگار، عوامل عدم حاکمیت قانون در کشور کدام ها اند؟
متاسفانه با توجه به ای که در کشورهای مختلف اگر ما را توجه بکنیم و بخصوص در افغانستان که در اینجا مردم از عدم حاکمیت قانون رنج میبره، عدم حاکمیت قانون عوامل زیادی دارن که یکی از عوامل اساسی عدم حاکمیت قانون در افغانستان فساد گسترده اداری هستن. به خاطر از اینکه فساد ریشه های فساد در درون ادارات به شکل از اشکال تمام ادارات را در پنجه خود گرفته و این سبب شده که حاکمیت قانون به یک نوع چالش، به یک نوع تهدید مواجه شوند. و از جانب دیگر پیامد دیگه که فساد به عنوان یک عامل عدم حاکمیت قانون مطرح هست، تهدید امنیت هست. و از جانب دیگر صلاحیت های دولت، مسئولیت های دولت زیر سوال قرار می گیره. هر قدر فساد بیشتر باشه، صلاحیت های دولت زیر سوال قرار می گیره. مثلا خیلی قضایای را ما و شما داریم که اونا از وقتی از طرف محکمه ابتدایی حکم صادر میشه میاد به محکمه مرافعه، بعد به محکمه تمیز میاد. به خاطر فساد گسترده‌ای که در نهادهای عدلی و قضایی کشور ما وجود داره، این چندین بار برگشت میخوره به خاطر اینکه زمینه گرفتن رشوت اینا مساعد شود. و نکته دوم، کشت و قاچاق مواد مخدر هست. به خاطر اینکه قانون حاکم نیست و جنایات سازمان یافته یک عوامل دیگه هست که حاکمیت قانون را در کشور ما شما به چالش مواجه میکنه. مصلحت گرایی و عدم شایسته سالاری، متاسفانه امروز در اکثر ادارات وقتی ما شما ببینیم به خاطر از اینکه کار به اهلش سپرده نشده، آدمای شایسته ای در اونجا وجود نداره به خاطر یک سلسله مصلحت ها. نکته دیگه، عدم استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی هست که ما میتونیم در اینجا از استقلالیت دو نکته را مطرح بکنیم، یک استقلالیت بیرونی و یک استقلالیت درونی. استقلالیت درونی به این معنی که قاضی باید تحت تاثیر خواهش ها و خواسته های درونی خود قرار نگیره که موضوع رشوت در اینجا بیشتر مطرح میشه. مثلا دیروز قضیه ای که به دفتر ما موصلت کرده، متاسفانه به خاطر در یک از ولسوالی های غزنی یکی از قضات محترم در اونجا به خاطر یک نکاحنامه ای که در اونجا باید ثبت میشد، به خاطر یک امضای خود 60,000 افغانی طلب میکنه که در واقع هم در بخش به اصطلاح استقلالیت درونی قضات قرار میگیره. و دیگه استقلالیت بیرونی ما داریم که در استقلالیت بیرونی قاضی باید از تمام عوامل بیرونی و اشخاصی که تاثیرگذار هستند روی روند محاکمه و صدور حکم باید اینا فارغ باشن و به صورت عادلانه حکم خود را صادر بکنن. عامل دیگه‌ای که نقش اساسی میتونه داشته باشه بی‌سوادی و عدم آگاهی مردم از قانون هستن و عدم دسترسی مردم به اطلاعات هستن. پایین بودن معیارهای اخلاقی یک از عوامل دیگه عدم حاکمیت قانون در افغانستان بوده میتونه. موارد زیاد داره. ما داریم قضایای ثبت شده که یک مامور دولتی که قضیه وقتی یک شاکی پیش از او میخواد بره قضیه رسیدگی شوه، وقتی مراجعه میکنه اونجا اونا راحت ششتن میگن که ما کار داریم، امروز فرصت نداریم. دو روز تا 10 روز این آدم را به خاطر یک امضا پشت دروازه ها سرگردان میکنه. و نبود سیستم مکافات و مجازات متاسفانه در کشور ما و شما این سبب میشه که قانون حاکم نشوه و حاکمیت قانون را به چالش بکشه. در کنار از عوامل زیاد دیگه هم بوده میتونه که حاکمیت قانون را متاسفانه در کشور ما و شما به چالش بکشه.
و به عنوان سوال اخیر، آقای آموزگار، پیامدهای عدم حاکمیت قانون در جامعه چیست؟
امر رقم که در قسمت عواملش ما عرض کردیم که عدم حاکمیت قانون در کشور ما و شما عوامل زیاد داره و این متاسفانه پیامدهای زیانبار را نیز در پی داره. مثلا یکی از پیامدهای عدم تطبیق قانون در کشور افزایش فساد اداری هست. هر قدر که ما از حاکمیت قانون فاصله میگیریم، هر قدر که ما سیستم مجازات و مکافات در کشور ما و شما تضعیف میشه، به همون میزان جرایم هم بیشتر میشه، میزان فساد اداری هم بیشتر میشه. متاسفانه باز این فرهنگ انتقال می کنم به نسل آینده ما که نسل آینده ما از متضرر میشه. و پیامد دیگه از افزایش ناامنی هستن. هر قدر فساد اداری بیشتر شوه، هر قدر حاکمیت قانون به مشکل و به چالش مواجه شوه، به اون میزان در گوشه و کنار کشور ما و شما ناامنی بیشتر میشه. و یکی از پیامدهای دیگه عدم حاکمیت قانون یا عدم تطبیق قانون نقض حقوق بشر هستن. امروز به خاطر عدم تطبیق قانون متاسفانه همه زمین حقوق بشری شهروندای کشور ما و شما به چالش مواجه هستن. و نکته دیگه که از پیامدهای اساسی عدم تطبیق قانون میتونه باشه، افزایش بی‌اعتمادی هست. هر قدر تطبیق قانون به چالش مواجه شود، هر قدر فسادی داری در کشور افزایش پیدا بکنه، اما قدر فاصله هایی که میان مردم و دولت وجود داره، میان مردم و حکومت وجود داره، این فاصله های درزه ها و شکاف ها بیشتر میشه. و هر قدر این شکاف ها بیشتر شود، به مو میزان اعتماد آسیب میبینه. و هر قدر که اعتماد میان مردم و حکومت آسیب ببینه، به مو میزان مردم و مراجعه مردم به حکومت به خاطر رسیدگی به قضایایشان و موارد نقض حقوق بشر کمتر میشه. مردم مجبور میشه به جای اینکه برای رسیدگی به یک شکایتشان به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه بکنن، اینا میرن به جرگاهای منطقه‌ای، به جرگاهای قریه‌ای و فیصله ای که از طرف جرگه صورت میگیره مطمئنا فیصله نیست که او قانونی باشه و به اصطلاح در بسا موارد نمیتونه تا مدار اعتبار باشه. و دیگه افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر یک از پیامدهای دیگه عدم تطبیق قانون هست که امروز ما و شما میبینیم، چون سیستم مکافات و مجازات وجود نداره و کسایی که به اصطلاح دست به کشت و قاچاق مواد مخدر میزنن، اینا مورد پیگردن قرار میگیرن، با دادن پول و رشوت اینا رها میشن. نکته دیگه‌ای که به اصطلاح به عنوان نکته آخری پیامد خدمت شما عرض میکنیم اینه که در نهایت همه ای از این پیامدها و این عوامل وقتی دست به دست هم بده، اگر توجهی صورت نگیره، در نهایت سیستم از هم میپاشه.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان سپاس از شنونده های عزیز که این برنامه را تا اخیر دنبال کردین. رسیدیم به اخیر برنامه، تا این که دوباره در یکی از برنامه های حقوق اساسی و بشری در خدمت قرار می گیرم. من لیزا حیدری شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.